ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. قیمت دلار آمریکا در ایران به 4200 تومان رسید. یک مرزبان در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. و با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب، بررسی حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در ترکیه تشدید شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم و امروز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1396 است. امروز قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به 4200 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم دلیل افزایش بهای ارزهای خارجی را به نقل از چند تن از صرافان تهران، فروش دلار به قیمت 4194 تومان از طرف بانک مرکزی به صرافی‌ها ذکر کرده است. با تغییر قیمت دلار از طرف بانک مرکزی بعد از ظهر امروز قیمت دلار اندکی کاهش یافت. در بازار ارز تهران هر یورو حدود 5118 تومان، پوند بریتانیا 5854 و درهم امارات 1163 تومان معامله شد. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد تأکید کرده است که دولت در صدد افزایش قیمت ارز نیست و به گفته او در دو ماه پایانی سال میلادی به طور معمول ارزهای خارجی جهش قیمتی دارند. آقای کرباسیان گفته است انتظار می رود پس از دی ماه قیمت ارز شیب نزولی طی کند. آذر ماه سال گذشته هم قیمت دلار به حدود 3940 تومان رسید ولی پس از چند روز کاهش یافت. یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مجروح شدن 4 نفر دیگر در این حادثه تیراندازی را تایید کرده است. به دنبال تیراندازی عصر دوشنبه در منطقه مرزی ماکو و کشته شدن یک مرزبان، وزرای خارجه ترکیه و ایران به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته بهرام قاسمی، وزیر امور خارجه ترکیه، حزب کارگران کردستان پیکاکا را عامل این تیراندازی معرفی کرده است. تحقیقات در ایران و ترکیه درباره جزئیات این درگیری مسلحانه ادامه دارد. تاکنون گروهی مسئولیت این حمله احتمالی را بر عهده نگرفته است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشدید بازرسی حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در ترکیه خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی دیلمقانیان گزارش داده است که با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب، بررسی حساب‌های ایرانی‌هایی که موجودی بالایی در بانک‌های ترکیه دارند زیادتر شده است. به گفته او در دوران تحریم هم حساب ایرانی‌هایی که در ترکیه فعالیت اقتصادی داشتند بررسی می‌شد. رضا زراب که متهم اصلی در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران بود، با پذیرش همه اتهاماتش با دادستانی آمریکا همکاری می‌کند. او در اعترافات خود گفته است که دور زدن تحریم‌ها با مجوز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه صورت گرفت و وزیر اقتصاد سابق، مدیر کل ویکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه هم با او همکاری می‌کردند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به اعتراف‌های رضا زراب که ادعا می‌کند با مقام‌های ارشد دولت احمدی نژاد هم همکاری نزدیک داشته نشان ندادند. در آستانه روز 16 آذر گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتراض‌های دانشجویی برای دومین روز در چند دانشگاه ادامه پیدا کرده است. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سطح کیفی آموزش، خصوصی سازی آموزش عالی و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله مسائلی است که در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان مطرح شدند. این اعتراض‌ها در آستانه 16 آذر روز دانشجو گسترده‌تر شدند. در این باره ساعتی پیش با محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف گفتگو کردم و از او درباره جزئیات این تجمعات پرسیدم.
روز گذشته دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی تجمعی داشتند در اعتراض به سیاست‌های 3 دهه اخیر حاکم بر کشور که موجبات فقر و بیکاری برای رشد گسترده از مردم را الان فراهم کرد. امروز هم در دانشگاه شریف و همچنین در دانشگاه نشابور شاید تجمع بودیم، همین الان هم فکر کنم در دانشگاه تبریز یک تحصن سنفی هستش.
این مطالبات سنفی که اشاره کردین دقیقاً چه مواردی است؟
ببینید مسئله عقب نشینی دولت است از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته، اما چیزی نیست که مختص به این دولت باشه. توی بیانیه هم بهش اشاره شده. ما الان 7% دانشگاه ها روزانه است و پولی نیستش اصطلاح. از سوی دیگه تو ساعت‌های مختلف همین سیاست‌ها رو می‌بینیم که پیاده شده. ما در آموزش عمومی می‌بینیم کنکوری سازی، پولی سازی منجر شده که ورود به دانشگاه اصلا بسیار طبقاتی باشه. ما تغییر فضای دانشگاه رو از این منظر هم حتی حس می‌کنیم. این چه تو ساعت آموزش عمومی، چه تو ساعت آموزش عالی مشهود هستش. مطالبات دانشجویان هم حول همین مطلب است. اصل 3 قانون اساسی آموزش رایگان برای آحاد ملت خواسته، خب دانشجویان هم دنبال اجرای همین اصل 3 قانون اساسی هستن. به علاوه که خب اجرا نکردن این ماجرا و مقاومت کردن دانشجویان سبب شده که خب برای کنترل و بخوام فضای دانشگاه رو در اختیار داشته باشن، فضا رو به نوعی امنیتی کردن. خب اینم یکی از مطالبات دانشجوهاست که به هر حال این چوب و سوراخ امنیتی رو از دوش دانشجویان بردارن، که این هم باز یکی دیگه از مطالبات. حالا تو ساعت‌های اقتصادی اجتماعی میگرده دیگه مطالبات، که حالا توی متن بیانیه مشخصا بهشون اشاره شد.
به برخوردهای امنیتی اشاره کردین، واکنش نهادهای امنیتی به این تجمعاتی که برگزار شده چگونه بوده؟ آیا بازداشتی یا احیانا برخوردی صورت گرفته؟
اینطور نبوده که مخالفت نباشه. اونجور نیروی حراست، تهدیدهای امنیتی دیروز مشخصا 2 تا از دانشجویان رو با خودشون بردن و البته حضور دانشجویان باعث شد که دانشجوها برگشتن دوباره و مقابل حراست تجمع کردن و اون 2 تا دانشجو هم مشکلشون رفع شد. این برخورده چه حالا مختص فقط 16 آذر هم نیست، پیش از این هم هست. شما ببین گستره فکری و بچه ها رو کلن تحت تاثیر قرار دادن. یه دانشجو دیگه اصلا به این فکر نمی کنه که میتونه کاری انجام بده، چون میدونه که باش مخالفت میشه. چون هر اتفاقی که من توی دانشگاه شریف، ما پارسال نشستیم صلح خواستیم برگزار کنیم، روز قبلش منتفیش کردن، نشستی که ما مدت ها روش کار کرده بودیم. یعنی دانشجو دیگه خب من دیگه بعدش فکر به این هر دانشجو باشه میگه خب دیگه امکانش این فعالیتی نیست. یعنی پیشینیه، یه بخش اساسیش پیشینی شده، یعنی در دانشجو دیگه نهادینه شده که امکان کار و فعالیت توی حوزه‌های مختلف نیست. از سوی دیگه اگر هم کسی فعالیتی بکنه، جمعی فعالیتی بکنه، به شدت فضای امنیتی وجود داره. از احضارای تلفنی کمتر دانشجو فعالی هست که شماره ناشناس رو بهش زنگ نزده باشه و احضارای حالا پی در پی که بخوام بچه ها رو برن حالا پاسخگو باشن راجب این وضعی راجب اینجوری فعالیت ها رو به نوعی تهدید و ارعاب دیگه، تهدید و ارعاب، گرفتن تعهد توی دفاتر پیگیری، اینجوری یه جورایی فعالیت ها رو به نوعی، یعنی میخوام بگم اینا همدیگر رو به نوعی کامل شده. یعنی از یک سو فعالیتی میشه این برخورد میشه در یک دور کامل، اینا همدیگه رو تشمیل که هست دیگه، باعث میشه که فعالیتی به نوعی شکل نگیره در دانشگاه، جمعی حتی شکل نگیره، اندیشه شکل نگیره. یعنی این دوره تونسته همدیگه رو کامل کنه.
صدای محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف رو میشنیدید که درباره چند تجمع اعتراضی برگزار شده دانشجویی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
فرانسه و آلمان توافق دارند که ایران باید برنامه موشک بالستیک و وسوسه‌های برتری طلبانه خود را در خاورمیانه کنار بگذارد. این فهوای کلام وزیر خارجه فرانسه بود که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانیش در روز دوشنبه بیان کرد. درست پیش از این گفته‌ها، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران در روز دوشنبه اعلام کرده بود تهران به هیچ وجه بر سر موضوعات دفاعی و موشکیش مذاکره نخواهد کرد، موضعی که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته بارها آن را تکرار کرده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو درباره معنای سیاسی موضع تازه آلمان و فرانسه درباره ایران پرسیده است.
اینکه اروپایی‌ها تدریجاً خودشون رو با آمریکا همسونشون میدن، این اظهار نظر رو قبلاً بریتانیا هم صورت داده بود و این موضع‌گیری در شرایطی صورت میگیره که کنگره آمریکا در طول 9 یا 10 روز آینده حد اکثر ناگزیر به ابراز نظر برای باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی یا خروج از اونه. این تحولات میتونه آینده برجام رو در موضع قضاوت قرار بده و تحول بسیار بسیار با اهمیتی است.
آقای تقی‌زاده، پیش از این گفته ها بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران اعلام کرده بود تهران به هیچ وجه بر سر موضوعات دفاعی و موشکی مذاکره نخواهد کرد. این حرف رو قبلا هم بارها هم از او و هم از دیگر مقام های وزارت خارجه، مسئولان نیروهای مسلح و مقام های حکومتی ایران شنیدیم. این اختلاف نظر همچنان ادامه خواهد داشت یا در شرایطی قابل حله؟
این اختلاف نظر بیشتر در درون حکومت ایرانه، به خصوص بعد از اعلام موضع روز 13 اکتبر آقای ترامپ دایر بر این که قادر به تایید پایبندی ایران به توافق اتمی نیست و احاله این پرونده به کنگره. دولت جمهوری اسلامی علارغم خواسته های خودش، علارغم مخالفت هایی که قبلا با آزمایش های موشکی سپاه پاسداران میکرد، ناگزیر به سمت راست سیاست ایران متمایل شده و حالا صداهایی که از درون حکومت ایران بیرون میاد، من جمله اظهار نظر آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، به نظر من مخالف با تمایلات باطنی دولت که موشک رو راه حل گشایش اقتصادی ایران نمیدید. البته این وضعیتی است که امروز دولت دچار اون شده در داخل و ناگزیر از نشان دادن یک جبهه واحد و برای دولت واقعا فرصتی جز حمایت از سپاه پاسداران و اصولگرایان باقی نمیمونه و دولت قادر به مذاکره در مورد مسائل موشکی نیست و این شانه اسفندیار و حکومت در مقابل تلاشایی که برای حفظ برجام انجام میده.
شما در آغاز گفتگو به موضع آمریکا و اروپا اشاره کردین. حالا ژان ایو لدریان وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی زیگمار گابریل همچنین با دفاع از اجرای کامل برجام گفته این توافق تضمین میکنه که برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به برنامه‌ای در خدمت اهداف نظامی نخواهد شد. از طرف دیگه دولت آمریکا همطور که شما گفتید معتقد ایران به تعهداتی که در برجام منظور شده پایبند نمونده و روح این توافق رو نقض کرده. برآیند این تفاوت نظر میان آمریکا از یک طرف و فرانسه و آلمان از طرف دیگه چی میتونه باشه، در این حالی که شما گفتید که موضع این کشورها داره به هم دیگه نزدیکتر میشه؟
روشی که اتخاذ کردن در ظاهر دو هدف متفاوت رو نشون میده ولی در عمل به یک نقطه ختم میشه، به این ترتیب که اروپایی ها در وضعیت کنونی حامی حفظ برجام هستند ولی مطمئن هستند در صورت خروج آمریکا از تعهداتی که در قبال برجام اتخاذ کرده ادامه این راه برای اونها امکان پذیر نیست، برای اینکه ادامه تجارت با آمریکا، ادامه مناسبات بانکی با آمریکا به مراتب برای اروپا مهمتر از مناسباتی است که با جمهوری اسلامی دارند. در زمینه ابعاد امنیتی این موضوع هم با توجه به مخالفت‌هایی که اسرائیل و عربستان با جمهوری اسلامی و مداخلاتش در منطقه دارند، حمایت کردن از وضع کنونی برای اروپا امکان پذیر نیست. به این علت که زیر پرچم مخالفت با توسعه موشکی جمهوری اسلامی و مخالفت با حضور جمهوری اسلامی و حضور نظامی در منطقه، حالا اروپا عملا همون حرفی رو میزنه که دولت ترامپ در مخالفت با برجام میزد. اونها تلاش میکنن به نوعی شاید دولت جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رویه بکنن ولی مطمئن هستن که این تغییر رویه امکان پذیر نیست. به این علت با به هر حال پوشش متفاوتی این مطالب رو مطرح میکنن. دو اقدام در روزهای آینده انتظار میره که شکل بگیره، یکی احتمال رفتن رئیس جمهور فرانسه به ایران و دیگری بازدید وزیر خارجه بریتانیا از تهران، که این دوتا به نظر من هر دو میتونه تحت تاثیر تصمیم کنگره آمریکا طی چند روز آینده در مورد برجام شکل بگیره و نتیجه اون موکول به تصمیمی است که قانونگذاران آمریکا به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ خواهند کرد. جمهوری اسلامی در ارتباط با برجام در انتظار روزهای بسیار بسیار حساسی است.
تحلیل رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو رو درباره معنای سیاسی موضع‌گیری تازه آلمان و فرانسه درباره ایران میشنیدید. با شنیدن این گفتگو که امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با آقای تقی‌زاده انجام داده بود، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها و پس از اون بخش مشروع خبرهاست که رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. من بار دیگر در آن زمان همراه شما خواهم بود. تا آن زمان امیدوارم که لحظات خوب و آرومی داشته باشید.